بسم الله الرحمن الرحیم. پرس پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم انشاءالله. خب بله، یک سوال بلند فرمودن استاد، سیر عبودیت امثال آیت الله بهجت رضوان الله علیه قابل فهم است. از کودکی معارف رو کسب کردن و لوگاریتمی در حال صعود بودن. لوگاریتمی اونایی که ریاضی نخوندن مقصودشون اینه که سرعت و شیب رشد معرفتی و عرفانیشون بالا بوده. چون تابع لوگاریتمی در واقع توابعی هستن که نمایی یا لوگاریتمی توابعی هستن که به سرعت یه دفعه چی میشن؟ از مثلا یه مقدار کم یه دفعه میرن به یه مقدار خیلی زیاد، شیب رشدشون خیلی بالاست. خب یه بار دیگه میخونم، یا آیت الله بهجت سیر رشد سیر عبودیتش قابل فهمه، از کودکی معارف رو کسب کردن و لوگاریتمی در حال صعود بودن. اما در مورد اشخاصی مثل زبیر تحلیل برای ما سخت است. اینها معرفت داشتن، پشت سر امام حق بودن، سیر صعودی داشتن تا منا اهل البیت. بعد یهو یه پیک ماکسیموم میزنه، یعنی به اوج میرسه و سقوط میکنه، یعنی میگه یه به اوج میرسه ولی بعد یه دفعه سقوط میکنه. تو نقطه عطف چه اتفاقاتی برای معارفش، برای قلبش میفته؟ آیا تدریجی بوده؟ یا در مورد جناب حور از منفی بی‌نهایت، حالا همشو با ریاضی نوشتنشون، من با یه جوری ترجمهش کنم ملت بفهمن. میگه ایشون یعنی خیلی وضعش خراب بوده، بعد یه هوی سیر صعودی میگیره و به اوج میرسه، از فرش به عرش میرسه. تحلیل اون نقطه عطف، نقطه عطف اون نقطه ایه که در واقع از حالت، حالا نقطه عطف هم اینجا تعبیر درستی نبوده به کار بردن، حالش کنده. با توجه به مطالبی که راجع به معرفت و تحول قلوب خوندیم و انعقاد تدریجی معرفت، یکم برام مبهمه که این تحولات یهویی چجوری صورت میگیره. آدم احساس میکنه هر لحظه امکان سقوط در قعر جهنم هست و همینطور بلکس. حالا من سوالشون رو فهم میکنم که آقا فرایند این که یه نفر دفعه از کف از فرش به عرش میرسه یا از اون بالای دفعه سقوط میکنه به پایین، که حالا دو تا مثال زدن، یکی از این ور حور یکی از اون ور زبیر، این فرآیند چیه؟ نکنه فردا ما هم یه دفعه از اون بالا سقوط کنیم بیافتیم؟ خب فرآیند پیچیده‌ای نداره، ما در هر لحظه تو هر سطحی از ارتقا که قرار بگیریم، حتی آقای بهجت هم امتحان میشیم، حتی خود ما ابو عبدالله هم امتحان میشیم، حضرت ابراهیم هم امتحان شد، همه امتحان میشیم، بر سر دوراهی های متناسب با سطح خودمون قرار میگیریم. کلاس دوم و کلاس دوم امتحان میگیرن، سوم و سوم، چهارم و چهارم، پنجم و پنجم، دانشگاه و دانشگاه، دکترا دکترا، فوق دکترا فوق دکترا، هر کی متناسب با خودش بهش امتحان میدن، ابتلا میدن. سر دوراهی کفر و ایمان یا مثلا شکر و کفر قرارش میدن، حالا به هر تعبیری، سر دوراهی حق و باطل قرار میگیره، بعد انتخاب بکنه. یک عده‌ای همیشه سعودی میرن، همیشه حق رو برمیگزینن، یه عده هم یه جایی سقوط میکنن، حالا یه عده تو قله سقوط کردن، یه عده هم مثل امثال ماها، همین خیلی تو خود ماها هم زیاده، سیر نزوری داشتن، یه دفعه سعود میکنن ولی نه دیگه اون سعودی که یه دفعه هور بشن، یه سعودی میگیرن بعد دفعه ثابت میشن یا دوباره نزول میکنن دوباره سعود، حالا ما دائما در حال سعود و نزولن، فقط شیباشون متفاوته و این بالا پایین شدنشون متفاوته. یه عده دائما صعودی، یه عده اکیداً نزولی، دائما نزولی، یه عده همه صعود و نزول دارن، حالا با چه شدتی بستگی به چیزاشون داره. منتها شما چرا اینا جلب توجه کرده برای شما؟ چون اینا مثلا تو قله صعود کرده، یعنی یه دفعه از کف رسیده به عرش یا از اون بالا یه دفعه با سر اومده پایین، اینا خیلی تو چش میره. وگرنه این یه چیزیه که همه ما درگیرش هستیم، همه الان هم شما در سر دوراهی انتخاب هستید، البته خدا در بنا نداره هر لحظه همه رو در تمام لحظات زندگیشون در دوراهی های مثلا خیلی خاص قرار بده، ولی در مجموع زندگی همه ما فرصت هایی پیدا میکنیم که بعضیاشون خطیرترن. مثلا اینکه شما از اینجا راه میفتی میری مثلا برسید چه میدونم یه شهری بگیم که گردنه زیاد داره، مثلا میری به مثلا یاسوج بری، هم راه زیاده، خیلی کافیه، ولی امکان خطر و سقوط و تصادف هم هست، ولی اون تیکی آخرش که میخوای بری یاسوج دیگه خیلی گرد پیچ تو پیچ و خیلی خطرناکه. اونجا مثلا جاده خطیرتره، خطرناکتره، پرخطرتره. ما هم در زندگی همون یه جاهایی هستیم که حساستره، یه امتحانهای ویژه تره، حساستره، اونجاها باید مراقب باشیم. مجموع حرکت ماست که اونجا یه دفعه بروز میکنه. مثلا شیطان اگه یه دفعه از عبادت چندن سالی یه دفعه با سر میاد زمین میشه شیطان، اون به تدریج کفری رو در سینه‌اش جمع کرده، اونجا بروزشه. دقت کردین؟ مثلا یه دفعه آدما بدبخت نمیشن. این کفرهایی رو که درست نمیکنه، این انحراف‌ها و زیغه‌ها به تعبیر قرآن، این زیغه‌ها و انحراف‌ها و کینه‌هایی که در قلب هست رو وقتی اصلاح نمی‌کنه، تجمیع میشه یه دفعه توی امتحانی که سخت‌تر بیرون می‌افته. مثلا همون چیز استخر لجنه که مثال می‌زدم، می‌گفتن استخر آب زلاله ولی کفش نیم متر لجنه. تا وقتی که امتحان مثلا سبکه، داری مثلا اون بالا یکی شنا میکنه، این دست نبردن اون زیر، خب لجنه نمیزنه بالا، این معمول زندگیشه. ولی یه جایی امتحان میره میزنه اون زیر، لجنه رو میاره بالا، درسته؟ اونجا کار سخت میشه، درسته؟ پاکسازی این آب مشکل میشه. باید شما همون موقعی که آب صافه، امتحان سخت نیومده، حواست باشه که اون زیر لجنه و خودت آروم آروم لجنه رو برداری. این خیلی مهمه. یعنی ما گمان نکنیم که الان که امتحان سخت نیومده ما خیلی خوبیم. خوبیم ولی نه خیلی. چون اگه خیلی خوب بودیم همه امام زمان رو میدیدیم. اگه خیلی خوب بودیم الان خیلی چیزایی میدیدیم که الان نمیبینیم. خیلی حالاتی داشتیم که الان نداریم. پس یه گیروگورایی هست بروز نکرده. پس بهش التفات کن، خودت برو بهش التفات کن، دنبال درست کردنش باش، خودت شناساییش کن، دنبال عیبت بگرد. مؤمن دنبال عیبش میگرده، مؤمن درخواست التماس داره بیاد یکی عیباشو بهش بگه. دقت کردی؟ لذا اگه این کارا رو بکنی، با این روی کرد باشی، کارت نمیفته به بحران. بحران نمیاد یه دفعه، مثل کسی که مثلا خودشو برای زلزله آماده نکرده، بعد یه دفعه زلزله میاد همه خونه ها میریزه. این خونه ها میریزه مال اینکه قبلش زیرسازی نکردی، مال قبل اینکه قبلش سفکاری نکردی، قبلش تدبیر نکردی که اون موقع یه دفعه تمام خونه خراب میشه. دقیق فرمودین. حالا دیگه با این مثالا سعی کردم، حالا همون استخره و زلزله و اینا، امیدوارم روشن شده باشد. خب خدمت شما عرض کنم که این که برای فرزنددار شدن و مشکلات مالی میگن استغفار کنید، منظور چه جور استغفاری هست؟ یعنی عدد خاصی هست که کل روز باید مشغول بود؟ اگه آداب خاصی داره از کجا پیدا کنه؟ حالا یه استغفاری از امیرالمؤمنین نقل شده، خوبه بهش اهتمام کنی. بعد خود این نماز استغفار در واقع وارد شده که اگه سرچم بزنید میاد در واقع کیفیتش، اونم خوبه بخوانید. هم نماز استغفار، پس یکی همون دعای از امیرالمؤمنین وارد شده در استغفار، و بقیهش هم دیگه استغفار، همین استغفرالله. فقط مهم توی همه اینها اون حضور قلب و واقعا استغفار درونیه. یعنی استغفار چیه؟ یعنی طلب مغفرت میکنم و باز میگردم و اتوب و الی. باید واقعا طلب واقعا تشنگی، آتش مغفرت وجود داشته باشه، آدم واقعا بازگرده، که این آتش مغفرت با اون بازگشت با هم گره خوردند. خدمت شما عرض کنم که فرمودن که من موافق بذل علم در این زمانه نیستم. البته نه اینکه مخالف حدیث باشم، جزوه درسی رو میدادم به همه، دیدم وظیفه شده بود آخر هفته، همشون منتظر بودن من جزوه بدم، با اینکه وقتشون از من خیلی آزادتر بود. پس نتیجه میگیرم بذل علم باید گفتاری باشه نه نوشتاری باشه. نه، اینجوری نباید نتیجه بگیرید. شما همه رو اجازه بدید عقل این وسط حکم میکنه. عقل حکم میکنه که بله من بذل علم، عقل نمیگه بذل علم بد است، میگه بذل علم شرایطی دارد، منم عرض کردم مثلا اگر شما دیدید اینجا شما بذل علم انجام میدهید برای او رو تنبل کرده، خب بله بهش بگید که آقا اصلا برات خوب نیست عزیزم، شما برید خودت تلاش کن. اینجا شما منع ندارید، او برای ضرر داره، از سمت شما منعی نیست، حبسی نیست، او برای ضرر داره. بذل علم رو نفی نکردید. اینو یادتون باشه، تنها قاعده عالم بذل علم نیست، تنها قاعده عالم انفاق نیست، تنها قاعده عالم ازدواج نیست، تنها قاعده اینا نیست. بله ازدواج روزی زیاد میکنه، آقا انفاق روزی زیاد میکنه، آقا تنها قاعده است نه، قواعد دیگه هم هست، سنت های دیگه هم هستن که اینها همه با هم جاریان. توی شرایطی همدیگر رو طبیعتا حد میزنن یا حاکم و محکوم پیدا میکنن، اهم و مهم پیدا میکنن، شرط همدیگه میشن. یعنی وقتی اولویت پیدا کرد او یکی رو قید میزنه، میگه آره انفاق روزی زیاد میکنه ولی اینجا امتحانش اقتضا داره، چون امتحان اصلا خود انفاق روزی زیاد میکنه بستری برای امتحان دیگه، امتحان سنت حاکمه، پس اینجا امتحانش اقتضا نداره که روزیشو زیاد بکنیم، ولو عموما اینجوریه ولی اینجا خصوصا این اتفاق نمیفته. ما میگیم آقا بذل علم خوب است، بذل علم مثلا لازم است، ولی اقتضا اون جایی که یه قید میخوره، اون جایی که طرف در واقع خودش میدونه کسب علم بکنه، یعنی راهش بسته نیست، داره تنبلی میکنه، داره لاوبالی میشه مثلا، اونجا خب عقل حکم میکنه که بذل علم نه. حالا اینکه حتما باید گفتاری باشه نوشتاری نباشه، عقل الان چنین حکمی نداشت، حکم این بود که سبب تنبلی نشود. حالا اگه شما میخواد بگید نوشتاری یا گفتاری، اون بعد دوباره برید ببینیم که خب یه موقعی نمیشه کلن، الان من از همین مثال شما عقل من حکم نمیکنه که کلن دیگه نباید گفت نوشتاری باشه، باید گفتاری باشه، نه میگه باید سبب تنبلی نشود. حالا اگه اختزاش نوشتاری بود یا گفتاری بود، اون دیگه باید به موارد خودش به نظرم رجوع بشه. این خیلی مهمه که واقعا عقل به میدان بیاد. اگه عقل به میدان بیاد، ببین همین الان تحلیل میکنه، شما میتونید در مورد این حرف من الان قضاوت کنید با عقلتون، میگه آقا از این مقدمه، از این تجربه شما چی نتیجه گرفتید؟ نتیجه گرفتید که آدم‌ها رو تنبل نفرما، مواظب باشه، این بذل علم برات کسی باشه که طالب و دسترسی نداره، نه کسی که میخواد مسئولیت خودش رو دوش شما، مثل همین مثالی که زدی، درس نخونه و جزوی منو بگیر، ننویسه جزوی منو بگیر، تو اونجا من گفتاری باشد، این استراتژی خوبیه مثلا، تا خودش بره بنویسه تنبل نشود. ولی همه جا گفتاری باشد، الان نمیدونم واقعا، همه حالتاشو تو ذهنم نیاوردم، حالا تو مورد دیگه بود دوباره عقل به میدان میاد حکم میکنه، درسته؟ با تمام قواعدی که یاد گرفته. خب نقطه عطف گفتن یعنی نقطه شروع، نه نقطه عطف تو ریاضی اونجایی که در واقع خدمت شما عرض بکنم که مشتق تابع از مثبت به منفی تغییر میکنه، که تو اینجا اصطلاح درستی نقطه عطف در واقع نبود، باید میگفتن همون ماکسیموم یا اکستموم. مجموع منظورشون این بود که از نقطه عطف، نقطه عطف فارسی استفاده کرده بودن در ریاضی، منظورش از نقطه عطف تو اون سال قبلی این بود که دلیل این تغییر، اون نقطه تغییر رو منظورشون بود. یکی هم سوال کردن منظورشون چرا بوده، چرا علم مذاکره علمی گفته شده. من نمیدونم تو کدوم روایت علم مذاکره، تذاکر العلم، این اگه منظورتون این روایت، این قبلش تذاکر داره که مذاکره علم ترجمهش این میشه. الحمدلله رب العالمین.